بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. گام دوم انقلاب و بررسی مسائل سیاسی روز. 29 تیر ماه 1398 مازندران کلاردشت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادرم و خواهران بزرگوارم. بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. نکات مهمی میخوام عرض بکنم. اتصال دارم خود دقت مضاعف و بیشتری بفرمایید. یکی از اندیشمندان غربی میگه من در تعجبم شیعه چطور مونده تا الان. هر کسی اومد اینا رو قتل عام کرد. راستم میگه. یعنی خود ماندن تشیع و شیعه تو دنیا واقعا معجزه است. هر کی اومده قتل عام کرده. دوره‌ای نداشته که شیعه آسودگی داشته باشه. همش جنگ، همش کشتار. حجاج بن یوسف میگه من ناهاری نخوردم الا اینکه قبلش یه شیعه جلوم سر بریدم. این اصلا این داعشی ها فکر نکن یا از خودشون از تو کلاشون یه چیزایی در آوردن. نه، اینا در اسلاف خودشون، در گذشتگان خودشون نمونه هایی داشتن که اونا رو اجرا میکردن. ما به ازا داشت. همین خالد بن ولید وقتی رفت از مالک بن نویره بیعت بگیره برای جناب خلیفه اول و او گفت من بیعت نمی کنم، از ازا طرفدار امیرالمومنین هم نبودا. میگفتش که علی خلیفه نشد باشه، من کار ندارم، منم قدی رو قبول ندارم. من تو چرا این خلیفه بشه؟ یکی دیگه بشه. حرفش این بود. خالد بن ولید سرشو برید، گذاشت زیر دیگ، غذا درست کرد، همون شب هم با زنش نزدیکی کرد. یعنی حداقل ازش عده طرف تموم بشه. این رفتارها سرزد که شد امثال داعش اینا رو دیدن. قرازم این که شیعه نباید می بود، منطق. اما یهوی بگیم معجزه هم بوده، همش اعجاز بوده، من اینم قبول ندارم. معجزه بوده اما همش نه، بلکه در بستری از واقعیت تشیع رشد کرد. ببینید من یه نکته به شما بگم. اون نگاهی که شما الان نسبت به تشیع دارید، عموم بزرگواران نگاه غلطیه نسبت به تاریخ تشیع. این که در زمان ابا عبدالله، در زمان حسین، ما 200 نفر نداشتیم سرجم که قائل بر عصمت امام حسین بوده باشن. یعنی دقیق بفهمید، سرجم 200 خیلی خوب دارم میگم، 200 نفر نبودن امام حسین معصوم بدونن. یعنی دقیق بفهمید، نزدیکان اهل بیت، دوربریای اهل بیت، عبدالله ابن عباس، اصلا از صحبتش مشخص قائل بر عصمت امام علی هم نیست. میگه علی که به خلافت رسید، امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید خیلی پیشگویی میکرد، کار عجیب غریب زیاد میکرد که مردم اثبات کنه من فرق دارم با بقیه. مثلا عبدالله ابن عباس میگه یه جا رفته بودیم، یه عده از دور داشتن میمدن، یه علی و استاد گفت اینا 80 نفرن. بیا اینا هی میمدن هی ما میشمردیم، 1, 2, 3, 4, 79. ای بابا ای چه کاری علی آخه میکنه؟ برای چی میاد با آبرو خودش بازی میکنه؟ میگه یه نیمت ته داره میدوی میاد. رفته بود قضای حاجت، یه خورده از اون جمع عقب افتاده بود. یا مثلا عبدالله ابن عباس میگه به امیرالمومنین وقتی به خلافت میرسه میگه که تو اشتباه کردی، ما ماویه رو عزل کردی. اشتباه کردی یعنی چی؟ یه نسبت نداری. به امام حسن میگه بابا مثل بابات نباش، یه خورده سیاست داشته باش. مثل بابات نباش یعنی بابات اشتباه میکرده، تو هم باش یعنی چی؟ تو هم حرف منو گوش کن، تو هم اسمت نداری. حالا عبدالله ابن عباسی که کلی از فضایل اهل بیت تو همین آدم ناقلشه تو روایت ما، قبول نداشتن. عبدالله ابن عباس نشسته کنار امام حسین، پسر عموان نشسته کنار امام حسین، یه نفر اومده سوال داره. ببخشید حضرت استاد سوالی داشتم، حضرت علامه سوالی داشتم. بعد امام حسین میفهمد که بفرمایید. بعد میگه، میگه با تو نیستم، با عبدالله ابن عباسم، با حبر الامم، با دانشمند امتم. شما جا عبدالله ابن عباس بری چیکار می‌کردی؟ برای میگشتی بگی خاک به دهان تو، تو می‌فهمی داری چی میگی؟ این فرزند پیغمبر اینجا نشسته، امام معصوم از من سوال می‌پرسی، به من میگی دانشمند امت؟ آیا عبدالله ابن عباس گفت بفرمایید سوالتون رو بپرسید؟ پس از این توهمات بیایم بیرون. ما باید بفهمیم چی بودیم الان کجاییم. جمع شدیم یهوی 10,000 نفر هیئت، یا علی یا علی، به مخیله کسی نمی گنجید. به مخیله کسی نمی گنجید. بودن آدم اهل بیت رو دوست داشتن، حب بود. پیغمبر داشت میشنه نوه پیغمبره. شبی پیغمبر را میره، دلمون به یاد اومد. شما الان یکی از فک فامیلا یه جا غریبه میره، یکی از یه نفر توی شهر غریبی شبی پسر خالت دوست بیر باش حرف بزنی، شبی فامیلات دوست بیر باش حرف بزنی، باشه پیغمبره، بچه پیغمبر. یه این پیغمبر در وصفش گفتش که مثلا حسین منی و انا من حسین، دوستش دارم. لا یبغضک الا المنافق، یا علی جز منافق کسی نیست بغضت رو داشته باشه، علی رو دوست دارم. معصوم این حرفا چیشه؟ شما که میدونید که جامعه اسلامی پیغمبر معصوم نمیدونست، فقط پیغمبر در وحی معصوم میدونستن. دقت بفرمایید، موارد متعدد داریم صحابه به پیغمبر مشاجره میکردن. این حرفو نزن، اشتباهه. چرا این حرفو زدی؟ مگه نداشتیم پیامبر یکی از 7 جای صحیح بخاری اومده؟ صحیح بخاری صحیح ترین کتاب اهل سنته، صحیح ترین کتب بعد از قرآن. دو تا کتاب دارم میگن صحیحه، این صحیح بخاری صحیح مسلم، باز تو این دوتا صحیح بخاری اولاست، بالاتر جاش. تو اونجا 7 جاش نوشته که پیامبر موقع قبل از رحلت یا شهادتشون که شهادت بوده چون به سم از دنیا رفتن، مثل امام حسن فرمودن آتونی به صحیفت و دوات، یه قلم کاغذ به اکتب لکم شیئا لن تذلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم بعد من. لن تو زبان عربی نفی للعبده، یعنی عمرن، هرگز هرگز بعد من گمراه نشید. میگه یکی از صحابه بلند شد، یکی که بعدا به خلافت رسید، صحابه عادی هم نبود، بلند شد ان الرجل لا يهجر قلم عليه الوجه، بابا داره حزیون میگه، قلم کاغذ چی گیره پرت کردن رو اون طرف، بابا حزیون داره میگه، متوجه نیست چی داره میگه. 7 جای صحیح بخاری اومد قائل بر اسمت پیغمبره. به پیغمبر میگفتن پستچی، میگفتن تو این کتاب بسته پستی خدا بوده، برای ما آوردی، دل بدید به منو، برای ما آوردی، خب الان پستچی نقش چی داره توی محتوای نامه؟ نه، خب خدا بیامرزدت. برای همین بعدها در زمان مثلا در گذر زمان یه سری چیزا تغییر دادن. مثلا برای شما میزنم، خورده سعی میکنم خیلی طلبه‌ای نشه، به قولی برای همه قابل استفاده باشه. خدمت شما عرض کنم، مثلا سوره مائده آیه 6، وضو رو ما بر مبنای این سوره میگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم. آی کسایی که ایمان آوردید، اذا قمتم، وقتی بلند شدید، الى الصلاه، برید نماز بخونید، فاغسلوا، یعنی چی؟ غسل یعنی شستن، بشورید وجوه، وجه، صورتاتون رو، و ایدیکم، و چیاتون رو؟ دستاتون رو. خب ما این کارو میکنیم. الى المرافق، تا آرنج ممدو همجی میشه، وامسحو، مس بکشید، وامسحو، قشنگ دقت کنید، میتونید ترجمه کنید، برؤوسکم، سرتون، و ارجلکم، و ارجلکم، پاتون، الی کعبه، تا برآمدگی ها، دو تا کعبه ها، دو تا برآمدگی ها، درست شده؟ همینجوری بوزو میگه، تو همینجوری آیه بستمه. خب الان برادران اهل سنت تا زمان عثمان خلیفه سوم اینطوری وضو میگرفتن، از زمان جناب عثمان تغییر دادن. چرا اینجوری وضو میگرفتن؟ چون پیغمبر این شکلی وضو میگرفت. بعدم گفتن خب این آقای پستچی که دیگه چرا رفته توی بسته پستی دخالت کرده؟ ما قرآن رو میخونیم، چیزی دیگه برداشت میکنیم. چه برداشت میکنیم؟ گوش کن، فغسلوا بشورید وجوهکم و ایدیکم، صورتتون و دستاتون. اینجا گفته ال المرافق، ال در زبان عربی این چی؟ به سوی، ال کعبه، ال کعبه ها، به سوی مرافق تا آرنج. برای همین ما باید به سوی آرنج آب و بجن که از این ما بریزیم چی؟ دیدی اینطور وضو میگیرن، دستشون پر میکنن، به سمت آرنج آب هل میدن. گفت ال برداشت ما اینه. تا زمان عثمان اینه ما وضو میگرفتن. صحیح و سند روایت داریم از اهل سنت، میگه ما تا زمان خلیفه سوم دو تا مس داشتیم، دو تا غسل، دو جا رو میشستیم، دو جا رو مس میکشیم. بعد اینجا دقت کنید، این یه خوردش دیگه عربی میشه، اما دیگه مثلا میگم یه جوری بگم همه بفهمن. ما تو فارسی میگیم توی جمله این فاعله، مثلا علی توپ را شوت کرد، مثلا علی فاعل، توپ چه؟ مفعوله، بعدش را میاد. توی عربی نشانه مفعول اینه که منصوب میشه، ا میگیره. اینجا نگاه کن، میگه فغسلوا بشورید چیو؟ صورتاتونو، برای میشه وجوه حکم، نمیشه وجوه حکم، وجوه حکم نمیشه، درست شد؟ میشه وجوه حکم منصوبه، وجوه حکم و ایدی یکم دستاتون و صورتاتون را مفعوله. اینجا نگاه کن، و امسحو مس بکشید. بعد میگه چه چیز را؟ رؤوس. بعد رؤوس چی باشه؟ اینم ا باشه، رؤوسکم. اما اینجا رؤوسکمه، ا داره. چرا رؤوسکمه؟ چون اولش حرف جر اومده. حروف جر مثلا چه میدونم علامن به اینا که بیاد ا میگیره، مثلا به کتابکم، کتابکم دیگه نمیشه دیگه ها، درست شد؟ اینجا میگه به رؤوسکم، چون ب داره. و ارجلکم، اون دیگه ب نداشت دیگه ا. اینا اومدن چی گفتن؟ گفتن ما ا رو با هم میگیریم، ا رو با هم. او دوتا ا قبلی شستشو بود، اینم با اوناست. پاهامونو میشوریم. شما دیگه اهل سنت پاهاشونو میشورید. حالا چه شبهه شد در شما؟ میگه پچه رفته الا المرافق، هم به شما بگم، شما الان نقاش میری دیواری مسجد رنگ بزنی؟ میگه خب تا کجا رنگ بزنم؟ میگه تا دم اون لامپ رنگ بزن. شما میگه تا دم لامپ، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی از پایین نقش بزن، رنگ بزن تا لامپ. کدوم نقاش عاقلی از پایین تا بالا نقاشی میکنه؟ همه بالا به پایین نقاشی میکشن. کتاب پایین بالا نقاشی بکشی باز مثلا چیز بشه، شره کنه. متوجه شدی؟ این الا یعنی تا اندازه رو داره میگه. خب این همون بحثای قرآن بود که ما نمیفهمیدیم، درست شد؟ متشابهات بود. بعد به کی رجوع میکردیم؟ به پیغمبر. میگه شرمنده، خودمون میفهمیم، خودمون عربی، به زبون مادری اون اومده. و خیلی اهل بیت مظلومن، از همه اهل بیت مظلومتر آقا رسول الله. نه در عمل در بین اهل سنت جایگاهی ده، نه در شیعه متاسفانه. شما اونقدر به حضرت عباس توسل میکنید، به آقا رسول الله توسل میکنید؟ لازم به گفتنه که فاصله حضرت عباس با آقا رسول الله چیه؟ کسی به گرد پای رسول الله میرسه؟ حضرت عباسی هم من خودم ها. اما واقعیات حرف بزنیم. کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه الگوی نمونه شما رسول خداست. مظلومه؟ در حد پستی بهش نگاه کنی. این طرف هم که میگه آقا ما اهل بیت رو قبول داریم و فلان اینجور چیزا، تا امامزاده صالح بیشتر به توسل کنی تا رسول گرامی اسلام رو. حالا این چه ربطی داره به موضوع؟ بس میرسیم. پس ایشی اینجوری اهل بیت حالا باید توی جامعه که دارن میکشنشون، پیکر مطهر که جان به جان آفرین تسلیم کرده دارن میبرن قبر کنن، نمیذاریم اینجا قبر کنید، تیربارون کردن. او یکی امامو تیکه تیکه کردن، یه امام دیگر رو ضربت زدن، بقیه رو هم به سم کشتن، دیگه با چیکار کنن؟ فقتل من قتل، دانوت بخوندی؟ میگه دیر کشتن، یه دیر فوش دادن، صبیه، سب، فوش، لعن میکردن. امیرالمومنین بر 70,000 منبر لعن میکردن. طرف یادش رفت تو نماز امیرالمومنین لعن بکنه، تو راه یادش افتاد، همونجا به کفاره این کاری که نکرده دستور داد یه مسجدی ساختن به اسم مسجد ذکر اوموی ها. خب ما رو که کشن؟ اقصیه من اقصیه. یه دیم که چیکار کردن؟ نفی بلد کردن، تبعید کردن. یه دیر کشتید، یه دیر فش دادید، یه دیر زندانی کردید، تبعید کردید. اما حسن عسکری، ما عسکری یعنی نظامی، وسط خونه سازمانی زندگی میکرد، دور تا دور شبیه ارتشی ها بوده. چه جوری؟ ببین نگاه کن، انقدر شرایط سخت بود، انقدر شرایط. شما اگه ما حسن عسکری می‌بردن برای هواخوری تو خیابون با 4 تا 5 تا محافظ اطلاعاتیای بنی عباس دور تا دور بسته بودن، می‌بردنش تو خیابون، اگر شما از دور امام حسن عسکری با دستشون می‌دادی می‌گرفتنت، می‌گفتن تو از کجا اینو می‌شناسی؟ صفحه اینستاگرام که نداره که بگی، من تلگرام که نداره که، تو از کجا شناختیش؟ لابد شیعه‌ای، بگید ببرش. این بوده. برای همین حضرت میفرماد به ما سلام نکنید، با دستتونم ما رو نشون ندید، میگیرنتون. طرف مثلا از قم بلند میشه، در ری بلند میشه، در کاشون بلند میشه، در خراسان میرفت، از کجا؟ مناطق شیعه نشین میرفتن. سامرا 6 ماه عادی سازی میکردن، کار امنیتی میکردن، 6 ماه اونجا چون میگه گدایی کردن، 6 ماه اونجا یه مغازه میزد، کامل میگفتن این یه نفر آدم جدید اومده، خیالشون تغییر میشد. یک روز یه حضرت مثلا میگه غلام حضرت اومده خرید کنه تو بیرون، میومد پیشین یه نامه میداد، یه نامه میگرفت، تموم شد. آقای دهان یعنی روغن فروش، سبزی فروش هست میان تو محله داد میزنن آقا سبزیه نمیدونم چیه فلان، اینا میان روغن داد میزدن. حضرت اصلا یه خانمی از تو خونه میاد بیرون، نگهبانم دم در، آقای روغن فروش ما میخوان روغن بخریم. روغن فروش میاد میرفت تو دبه روغنش نامه های مردم بود، سوالات مردم بود. اینجوری چی امونده؟ عجیبه. بعد چه اتفاقی باید بیفته تا ظهور شکل بگیره؟ 11 تا امام و شیعه نتونسته جونش رو حفظ کنه. بفهمیم دیگه، 11 تا امام نتونسته شه. آقا پاشو بیا، خب تو میگی پاشو بیا، بعدن جلو ابن زیاد نمیتونی بگیری که ما رو به کشتن میدی دیگه. برای همین یه امام حسین کافیه تا خدا حجت تموم کنه. برای همین دوست نداره بقیه حجتاش اینجوری تیکه تیکه بشن. میگه یه دونه حسین کافیه تا بفهمی اگه لاف بزنی پاش وای نیستی، همینی که هست. چرا آقا الان نمیاد؟ چون اگه بیاد میکشنش. روایت داریم من تو کلام در نمیارم. از امام صادق پرسیدن علت غیبت چی؟ حضرت فرمود علت اصلی غیبت مکتوم، هیچ کس نمیدونه، ما هم حق نداریم به شماها بگیم، خدا اجازه نداده بمون. روزی که زور شک بگیره میفهمید غیبته. یعنی یه چیز راز عجیب غریبی ها، هیچ کس هم تا الان نتونسته گمانه زنی کنه این چیه، نتونسته بفهمه. اما برخی از دلایلشو بهتون میگم، اون علت اصلیشو نمیتونه بگم. پرسن چه؟ حضرت فرمود یخاف القتل، ترس از کشته شدن ایشون وجود داره. یعنی اگه همین الان امام بینتون باشه نمیتونه جونش حفظ کنه. سلام علیکم. فردی خدمت امام باقر رسید و آقا ما شنیده موقع ظهور جز به اندازه یه حجامت خون ریخته نمیشه. یعنی همچین ظهور گوگوری مگوریه، همچین تو فضای خیلی ساده و تر و تمیز و پاستوریزه و هموجنیزه اتفاق میفته. حضرت فرمود محقق نمیشه الا در خون و عرق. اگر قرار بود به خودی خود کار درست شود، برای جدمان حسین درست میشد. آقا رسول الله در احد گیر افتاد، چرا اصلا انداخت اژدها بشه؟ ها؟ نمیشد؟ حضرت موسی میتونست؟ اون نمیتونست؟ نه خیر. در بسری از واقعیت داد اتفاق گفته. یه علی ابن ابی طالب باید این پروانه دورش بچرخه 60 تا 90 تا زخم برداره. امیرالمومنین نبود، امام باقر میفهمد به شهادت میرسید آقا رسول الله. واقعیته. وظیفه مؤمنین از جان ولی معصوم دفاع کنه. بله، یه نکته سنگین ظریف دارم. میگه که چرا از کعبه دفاع نکرد مؤمن؟ میگه خب مؤمنی نبودن، اسلام نیومده بود. خدا با معجزه چیکار کرد؟ از کعبه دفاع کرد. بعدها همون کعبه توسط یزید تخریب میشه، درسته یا نه؟ چرا خدا اینجا پرنده‌های ابابیل نمیفرسته؟ فقط ابرهه ایران داره خراب کنه، خودی خراب کنه ایبی نداره؟ اینو فکر کردید؟ میگه چش مسلمونا کور، دندشون نرم، وظیفه‌شون بود دفاع کنن. قرار رو گرده ما، رو شونه ما کار پیش بره. حالا یه سوال، خدا که جان پیامبر تو احد تا ببین یکی از اینها گونه پیامبر میشکنه، میپره رو صورت پیامبر، با دندون استخوان گونه پیامبر گاز میگیره، میخواسته بکشه بیرون تو صورت. روزه پیغمبر شنیدی تا حالا؟ تا اینجا رسید کار. امیرالمومنین تک و تنها مونده بود، دوره کردن، این طرف شمشیر میزد میرفت اون طرف، یه جایی میدونست باید تنو بگیره جلو شمشیر، من دارم اون طرفو میزنم، اینجوری وایستاد. میگن امیرالمومنین در ملحفه ای از مرهم پیچیدن، 60 تا 90 زخم. این پروانه چرخید، من سربازتم، چه بس اونجا از زهرا وقتی اومد بالا سر امیرالمومنین، به امیرالمومنین گفتش که پا امامت وایستاد اینجوری، یه روز پات اینجوری وای میستم، همین کارم که بعد از امام معصوم دفاع کنم. هیچ چیزی از جان ولی یه معصوم بالاتر نیست، گنج هستیه. اینجوری باید پا امام زمانت وایستی. همه تو عاشورا چه خبره؟ بچه 6 ماه تکون میخوره. شما انتظار دید قرآن میگه سگ اصحاب کهف با اینا میچرخید؟ واقعا چرا قرآن داره ماجرای سگ رو تعریف میکنه؟ چه لزومی داره سگ رو بگه؟ حالا مثلا موسی و شعیب داشتن میرفتن، مثلا یه بزغاله هم پشتشون بود داشت میومد، گفتن داره نگفته چه بسو بوده. چرا داره سگر رو میگیم؟ یا نور حقیقت بیاد رو حیوان اثر میذاره. ببین یه آدم باید به کجاها سقوط کنه که نبینه شمر شه از ظلمانی. بچه 6 ماه تکون خورد حلم الناس و تو گهوار خوش انداخت بیرون. این تأکید قرآنه که حیوان فهمیده. امام معصوم اصلا یعنی بلا تشمیل غلط این جمله ها، اما میخوام بگم خدای رو زمین. کسایی که به پیغمبر توهین میکنن اینا به خدا داشتن توهین میکنن، دستشون به خدا نمیرسید. مگه نه او پیغمبر اصلا دلیل دشمنیشون با پیغمبر سر چیه؟ به خاطر حرف خدا رو داره میزنن. حالا این اهل بیت به این سختی شروع کردن شبکه سازی کردن، کار مخفی کردن که این گسترش بده کنه. شبکه سازی اهل بیت من جدا سخنرانی میکنم، برای مجموعه نظامی و اینجا میبرم، من جدا سخنرانی میکنم. شروعش از زمان امام سجاده که شبکه فرهنگی رو درست میکنه. 23,000 تا غلام خرید، تربیت کرد، آزاد کرد. یهویی فکر کردی یه امامو دارن میکشن، امام قبلیشو، امام قبلی امام سجاده تیکه تیکه کردن، امام بعدیش کلاس درس داره. مگه ممکنه این از آسمون اومدن؟ اینا همینان. امام صادق 24,000 تا شاگرد یا از کجا امریخ اومدن؟ ما امام سجاد چی فهمیدیم؟ خدا به داد ما برسه، به خدا قسم بخواد اراجیفی که تو مخ ماست نرفتیم تحقیق کنیم. یه امام مریضی تو کربلا افتاده بود و 20,000 تا شاگرد درست کرد، دونه دونه اینا فرستاد ایران، اونی که فرستاد یمن، اونی که فرستاد شمال مصر. چی شد تشیع گسترش بده کرد؟ با غلاما، با کنیزا، با بدبخت بیچارا، رو دوش مستضعفین این تشیع پیش اومد. یه امام حسین داریم، یه امام حسین داریم که پیرهنش تیکه تیکه میکنه، درسته یا نه؟ یه امام داریم 5 تا امام بعدشه. کدوم امامه؟ امام رضا علیه السلام. پیرهنشون هم تیکه تیکه میکنه اما کاملا برعکس. دهبل خدایی که اومد شعر خون جلوی امام رضا، وقتی بر رفتن امام رضا 150 دینار ظاهرا بهش داد، بعد گفتش که آقا جان این پول من نمیخوام، من پیرهن تنتون رو میخوام. دید الان میرن مثلا چفیه میگیرن، من پیرهن تنتون میخوام، اونی که تو تنته. حضرت رفت اون اتاق پیرهن عوض کردم، پیرهنی که هنوز مثلا تن حضرت آورد به خود بهشون داد و 150 هم گذاشت روش. بقولی ببینید خبر رسید به قمیا یا ریا که آقا دبل با پیرهن امام رضا داره میاد، مردم ریختن اومدن اونجا. گفتن پیرهن رو بعد بمونید، گفت عمرن بهتون نمیدم. گفتن انقدر پول میدیم، گفت هر دنیا رو بهم بدی بهتون نمیدم. شب دو تا جووناش اومدن پیرهن رو بلند کردن. بابا پیرهن امام رضا است. گفت آقا مذاکره میکنم. اومدن اونها گفتن که آقا ما حاضریم هزینه‌شو بدیم. گفت یا آستینشو بدید به خودم، یا آستینو کندن به خودش، یه پیرهن بدون آستینم برداشتن برای کل نفر یه نخ. رقما رو من نگاه میکردم تا 30,000 دینار بهش پول دادن. 30,000 دینار یعنی چقدر؟ 30,000 تا 4.5 گرم طلا. 120,000 گرم طلا. 120,000، 120 کیلو. مولتی میلیارده شد. این یه پیرهنه، اونم پیرهن روز عاشورا. چه اتفاقی افتاد؟ یه نظر جامعه اسلامی سود اهمیت داره. کار فرهنگی کرد. امام رضا داره نون امام کاظم میخوره، امام کاظم داره نون امام صادق میخوره، امام صادق داره نون امام باقر میخوره. یعنی شرایط فراهم میکنن. ما همینجوری فکر میکنیم اوه تو آسمون یا یه سفینه اومد یه چیزی. اینا نیست. در بستری از منطق و عقلانیت رشد کرده. دیگه در زمان امام کاظم این شبکه شکل میگیره. حضرت نفوذی داشت، وزیر خلیفه، وزیر کل، اما شیعه آموزش امنیتی ندیده بود، دهنشو نمیتونست ببنده، لو میداد اینا رو. مثلا اینجا نشسته بودن خدا لعنت کنه این فلانی رو. چرا لعنتش کنه؟ بدبخت بیچاره رفت نون این خلیفه رو خورد و رفت پیش او. حالا طرف نشسته بود آقا جان نفرمایید برای چی؟ یه سلینو کات هست، حالا ما نمیتونیم بگیم. چرا شما نمیتونیم بگیم؟ ما که به بالاخره بچه بالا بستیم دیگه، میدونی که من خودم بیت امام رفت آمد دارم. بله دیدمتون اونجا زیاد، تلویزیون دیدمتون مثلا. بعد چی حالا آقا جون فلانی رو مگه نگرفتن؟ بله. حکمش چی بود؟ اعدام. راستی چرا تو راه زندان فرار کرد؟ راست میگی. فلانی حکمش چی بود؟ 20 سال. چرا 5 سال اومد بیرون؟ ای راست میگی ها. آره داداش، نفوذی خودمونه. بابا بیخیال، دممون گرم. فردا کل شهر خبر داشتن، پس فردا گرفتنش از وسط نصفش کردن نفوذی رو، نصف رو از این دروازه شهر، نصف رو از اون دروازه شهر آویزون کرد تا مایه عبرت بشه. امام باقر خطاب به امام صادق میفرما تو میتونستی قیام کننده از ما باشی، یعنی حکومت امام زمان رو زودتر چیکار کنی؟ تشکیل بدی. اما اینا کارو خراب میکنن. اینا میدونی کیا رو میگه؟ شیعه رو میگه. اینا آموزش امنیتی ندیدن تحفظ کنن دهنشون رو ببندن یه جایی. الان مثلا دیدید؟ سه روز مونده به چیز، به عید، به هم اسمس میدیم. چه اسمسی میدیم؟ مثلا سه روز مونده به سال رونق تولید مبارک باد. خب حالا آقا سر سال تحویل میخواد بیاد بگه اسم سال چیه؟ این یعنی چی؟ یعنی داداش من وصلم. آقا گندگی کنه. به ما وصلیم. تولا مثلا آقا با ما مشورت کرده سال رو گذاشته. همین ها. ما آموزش ندیدیم. سختی ها کشیده شد. برگردم به بحث قبلی. خب از یکی از اصلی ترین عوامل غیبت یخاف القتل، ترس از کشته شدن ولی معصوم وجود داره. باید انقدر قدرتمند بشید که نتونن امامتون رو بکشن. چه علنی مثل امام حسین، چه مخفیانه مثل امام رضا، که جرأت نکنن امامتون 14 سال تو زندان بشه، شما بی‌ارزام نتونید درش برید. باید انقدر قوی بشید. اون موقع امیرالمومنین به من بگید با چی از پیامبر دفاع کرد؟ اصلا انداخش داشت شد؟ با شمشیر. دقت فرمودید حدیث قدسی چیه که اهل سنت با دو تا سند اینو نقل کردن؟ لا فتا الا علی. همون قد که داره امیرالمومنین رو خدا میستاید، شمشیرش رو هم میستاید. اونا شمشیر کشیدن، امیرالمومنین خیر السیوف رو کشید، بهترین شمشیرها رو کشید. ذوالفقار تکنولوژی بالایی داشت، تکنولوژی ساختش چی بود؟ من تحقیق کردم. ذوالفقار اونجوری که من تا الان فهمیدم، رسیدم تا الان، وقت زیادی هم گذاشتم، به هیچ وجه دو شاخه نبوده. متوجه شدید؟ دو دمه بوده. شمشیر عرب یه طرفش تیز بود، چون هیچ کس با پشت دست نمیتونه ضربه بزنه. 20 کیلو آهن بدن دستشون، چجوری میخوای ضربه بزنی؟ خیلی باید مثلا قوی می بود. حضرت علی اکبر میره به میدون، برمیگرده، دفعه اول از میگیره میره به دفعه دوم، چیز بخونید مقتل، میگه و ثقل سیفی، میگه سنگینی این شمشیر بیچارم کرد. این قوی ترین مردان ایران جهان دید، دو تا چکش میدن دستشون، یه دقیقه دو دقیقه بیشتر نمیتونه نگه داره. شمشیر رو بردارید دائم رو اسب، این طرف به تازه اون طرف زره، حالا 5 کیلو 10 کیلو 20 کیلو چه میدونم، بعضی تو که آهن انقدی چی بوده؟ اینا فناوری فولادهای سبک و نمیدونم اینجور چیزا رو که نداشتن که. ذوالفقار یه ویژگی داشت، اولا دو دمه بود، دو برای اینکه سبکش کنن، فکر کنید دست من شمشیره، اینجاها تیز، این بغلا تیز، چون امیرالمومنین زور بازیش زیاد بود، این طرف اینجوری هم میزد، یعنی این شمشیر فقط دست امیرالمومنین، برازنده دست امیرالمومنین، و شمشیر از قبل بوده. میدونید که این شمشیر غنیمتیه، دست پیامبر رو پیامبر داد به امیرالمومنین. دو، این ستون فقرات رو دیدید وسط یه برآمدگیه، این چند تا از اینا داشت؟ مثلا 3 تا 4 تا فقرات داشت، درست شد؟ یعنی این شکلی بود، برای اینکه این سنگین نشه هی بینش خالی کرده بودن اینجوری، اون خطوط هم بهش استحکام داده بود. شمشیر سبک مستحکم دولبه. چرا دو شاخش کردن کار یهوده؟ چون در نشانه های ظهور این است که آن منجی وقتی ظهور می کند شمشیر دو دمه در دست دارد. اینا میخواستن بگن چون در کتابای اوناست عیناً اینه، شمشیر دو دمه. گفتن چیکارش کن؟ گفتن بکنید دو شاخه. با اسرائیلیات وارد کردن و اینا گرفت دیگه، ببین مردم که نیده بودن و حالا فردا یه امام زمان ظهور کنه با یه شمشیر این شکلی، یه امام زمان قلابی هم شروع کنه شمشیر دو شاخه داشته باشه، مردم میگن او اصلی. ذوالفقار امیرالمومنین دست بود. ما واقف نیستیم یه جایی که تحریفی در دین به وجود میاد، یه بدعتی در دین به وجود میاد، بعدن تو آینده به کجا میخواد ضربه بزنه. طرف فکر میکنه داره خدمت هم میکنه. زمان مشروطه که پای این تجدد طلبهای مثل تقی‌زاده و آخوندزاده و اینا تو تهران باز شده بود، یکی از این روحانیان اون موقع یه کتابی نوشت، یه چند تا حدیث جعلی توش ساخت. حدیث های این بود که نیاد تهران، تهران در آخر زمان نابود میشه و فلان میشه و به همان میشه، که مردم نیان. حالا به زعم خودش داشته چیکار میکرده؟ کمک میکرده، اما خب یه ضربه میزنه. بعدا هم طرف مثلا همین روایتی هست که میگن امیرالمومنین تیر از پاش میکشیدن وسط سر نماز. این اولین با قرن 7 نقل شده و ما بررسی که کردیم یک هندی اولین بار اینو گفته، یک نفر از هندوستان قرن 7. این احتمالا میدیده مرتضا سیخ میکنن تو تنشون و فلان، اینو گفته آقا امیرالمومنین ما هم سر نماز. امیرالمومنین نیازی نداره برای تعریفش یه حرفو بزنی، بعد 100 تا حرف پیش میاد. خون اومد سر نماز امیرالمومنین چیکار کرد؟ 10 تا مسئله دیگه پیش میاد تو. فکر میکنی داری کمک؟ برای همین کوچکترین مسئله توی مسائل دینی رو باید بگی آقا معصوم فرمود، نمیدونم، بررسی کنید روایتش، بررسی کنید، چه میدونم سر در نمیاد. من میگم آقا 60 تا 90 زخ خود. چرا میگی 60 تا 90؟ من میگم 60 هم هست 90 هم هست 70 هم هست، میگم 60 تا 90 شاید 60 بشه. آقا حالا به کجا برمیخوره؟ شاید در آینده بر بخوره. ها شاید در آینده بر بخوره. من عقلم نمیکشه. اخباری نیستیم ما. دقیقاً عین اصولگری مراعات این مسائل. خب اینجا این نکته میگه که آقا امیرالمومنین اونا شمشیر کشیدن، پیشرفته ترین و تکنولوژیکال ترین سلاح روز که سیف بوده در مقابل سیف اونا علم کرده، درسته؟ امروز آقا صاحب زمان زور کنه با چی میزنن؟ با شمشیر یا موشک میزنن؟ شهر رو میزنن با موشک، درسته؟ چی باید داشته باشی؟ یه کاری کنی نتونه بزنه، بتونی قبل این که پهباد شناساییش بده رو هوا بزنی. موشک زدن 100 تا موشک بتونی بزنی. اونا برای دنیا دارن زندگی میکنن، دنیاشون رو به خطر بندازیم یا نه؟ درست یا نه؟ حالا بگم چجوری میشه موشک ساخت بیان که ارتش داشت و سپاه؟ شدنی آقا مثلا زمان رضا شاه مثلا ما موشک میساختیم دفاع از اون زمان؟ چطور میشه ارتش و سپاه داشته باشه شیعه و حکومت نداشته باشه؟ مرجوسه با کی حقوقشونو میده؟ کی کارشونو درست میکنه فلان؟ فلذا تشکیل حکومت شیعه قبل از ظهور از بایدهای ظهوره. تو چطور میخوایم جون امام زمان دفاع کنی؟ بعد شیعه باید آموزش بده، شیعیان رو آموزش بده، مردم آموزش بده که چی؟ آی مردم اهل بدینه، وظایف منتظران اینه، باید بتونیم جامعه مستقل بسازیم که هیچ نیازمندی به دشمن نداشته باشه، که بتونیم بمونیم، که بتونیم بگیم خدای ما حالا میتونیم از جون امام زمانم دفاع کنیم. درست یا نه؟ یه جاش ما خودمون نمیفهمیم، خدا به زور ما رو مقاوم میکنه. به خدا اگر صدام به ما حمله نمیکرد ما موشکی میشدیم خدا وکیلی عمرن. ما که خودمون ایرانی ها میشدیم تا پا رو گلمون نذارن تکون نمیخوره. سالهاست رهبر انقلاب میگه در چاهای نفت رو ببندید، درسته یا نه؟ میگه نفت برای سوزوندن نیست، 6000 تا محصول ازش تولید میشه، نفرستید دودش کنن اینا. هیچ کی گوش بگید؟ هر دولتی میگه بیشتر بفروشیم نفت. خود آمریکا داره میگه ازتون نفت نمیخرن، به زور دارن در چاهای نفت اونها میبندن. خب خودت بفهم قبل اینکه بفهمونن. حاسبو قبلا تو حاسبو. خودت به حسابت برس قبل که به حسابت برسن. این اتفاقاتی که داره میفته که شما یک نگاهی از منظر سنت های الهی داشته باشی، همش نگاه تربیتی جامعه شیعه است. فتنه ها به وقوع خواهد پیوست، امتحانات به وقوع خواهد پیوست که شیعه آماده بشه. آقای سال چقدر شما به مردم کوفه فوش میدید؟ میشینید پا میشید فوش بغداری حوالان رو میکنید. ما اهل کوفه نیست. ضرب المثل شدن بدبخت کوفی ها، میگه کوفی لا یوفی، کوفی که وفا نداره. عربا خودشون میگن الکوفه ها یل کوفه ما دامت دهر فی القدر معروفه. آی کوفه عجب پدر سوخته هستی توی کوفه، تا موقعی که باشه تو این پدر سوختگی تو معروفی. اصلا تو عراق میخوان تیکه بندازن به کوفی ها تیکه میندازن. بابا شما که بابا حالا این کوفی ها والا هیچ مردم مدینه که محسن انداختن بیرون. همونجا نگهش هم نداشتن. باز کوفیا گفتن پاشو بیا. بهترین شیعیان اون زمان تو کوفه بودن. محبترین ها تو کوفه بودن. در همین حد. اما آمادگی نه نظامی داشتن نه عملیات روانی. مسلم و فروخت. به چی فروختن؟ به عملیات روانی. آموزش رسانه‌ای ندیده بودن. مسلم با 4000 تا 20000 تاریخ نقل میکنه. با 4000 تا 20000 قصر ابن زیاد رو محاصره کرد. تاریخ میگه توی قصر ابن زیاد با 50 نفر دیگه بود. اینا آب دهن انداخته بودن، کار ابن زیاد تموم بود. عملیات روانی کرد. شبس ابن ربعی و کی و شم رو این پدر سوخته‌ها رو فرستاد تو جمع، گفتن سپاه شام در راهه. میلیتاری آپشنز آن دی تیبل. گزینه‌های نظامی روی میزه. شام داره میاد. آقا ابن زیاد گفته من به قدرت برسم عطا رو همه رو قطع میکنم. یه بخش از پیش حقوقی بود. یارانهاتون رو قطع میکنم. خودشون میگن خطاب امام حسین، میگن خفنا تر العطا، ترسیدیم یارانه هامون قطع شه. از زمان خلیفه دومی یارانه میدادن، پول بیت المال. بهش گفتم طرح عطا، طرح توبا، طرح حکمت، اینا شنیدی؟ طرح عطا. رو کپوناتون رو میبندیم. اینا. از این ترس متفرق شدن رفت. مسلم نماز رو شروع کرد، آخر نماز برگشت هیچ کی پشتش نیست. باختن به هیچی، مثل زمانی که قبلا یه بار باختن تو صفه. مالک میگفت من 10 ضربه شمشیر تا کله معاویه فاصله داشتم. یعنی معاویه رو زده بود، یزید دیگه نبود، اصلا تموم، تاریخ عوض میشه. قرآن کردن سر نیزه، فتنه فرهنگی رسانه‌ای دیگه، کپ کردن رفتن عقب. به خدا سخته. نگاه کن، یه کسی یه خطایی کرده، خیلی دیگه از صورت خورد کرده، تو خونه یه کنج گیرش میاری، میخوای بزنی تو سرش، یا این کار میکنه میزنی یا نمیزنی. این کار کرد. حالا امام میفرماد میگم بزنید، قرآن ناطق منم. یا علی فکر کی تو؟ حالا تو ما پیغمبر بودی، پدر حسنینی، میگم اینا اسمت اهل بیت قبول نداشتن، برشون جا نیفتاده بود. امام به این معنی که من شما میگیم امام جا نیفتاده بود، طول کشیده، شیعه تربیت شده، 1400 سال علما خون دل خوردن. شهید اول دادیم، شهید ثانی دادیم، شهید ثالث دادیم، خونها ریخته شده که من شما بفهمیم. طرف برای گسترش تشیع در رجال نجاشی داریم، نقل میکنه که فلان عالم شیعه اسم میبره، میگه ازش حدیث نقل کنید، ثقه است، ایشون فلانه. در وصفش اینطور میگه، مینوشته که این آدم وقتی مرد زنش نمیدونست چی است. اینطور کار اطلاعاتی میکردن. میگه به شیوه اهل سنت نماز خوندن برش. بعد یارو مثلا 3 روز رفته اطلاعات استخدام شده، تا 7 جد آبادشو میدونه. این نفوذی بود داشته باشید، توی جاسوس باشید، توی شبکه دشمن بفهمی داره چی کار میکنه، خبر داشته باشید. ببین آموزش رسانه‌ای ندیده بودیم، آموزش نظامی ندیده بودیم، سرباز عده و عده کم داشتیم که امام حسینمون اینجوری شد. حالا میگه باید حکومت تشکیل بده، همه اینا رو به دست بیاره. یک آموزش نظامی. 8 سال جنگ آموزش نظامی رو برامون آورد. ناخواسته، خودمونم نمیخواستیم، به زور یاد گرفتیم. این 8 سال، بعدشون 8 سال، نه بیشتر، 18 سال، چقدر حمله رسانه‌ای داره ما رو در مقابل رسانه چیکار میکنه؟ آموزش دیده میکنه. اول که گوشه موبایل اومده بود، دید چقدر بلوتوث‌های مستحجن میومد، چون مردم آموزش ندیده بودن که آقا این رم شما یه فیلمی ضبط کنی توش میمونه، پاکم کنی میشه ریکاوری کرد، برگردوند. طرف خودش دیوانش مثلا فیلم گرفته بود از ناموسش، بعد میرفت گوشی رو میداد، فیلم میومد بیرون، پخش میشد، یکی یکی رو میکشه که خودکشی میکرد. الان دیگه از اون بلوتوث ها نمیاد بیرون. چرا؟ مردم آموزش دیدن. به چه قیمتی؟ برای همین تو گام دوم آقا اومد یه بحث من. میگه وقت دولت سازی رسیده. یعنی وقت این رسیده ساختارها رو درست کنیم، حالا که تونستیم دیگه امنیتمون رو حفظ کنیم، ساختارها رو درست کنیم، مردم رو درست آموزش بدیم که اینا مقاوم بار بیان. این بچه شیعه های لبنانی رو دیدی؟ اینا تو لبنان همه دیگه چادر چاخچول دارن، همه با حجاب مثلا سلام الله علیه هم میان تو خیابون، هر جو دوست داشته باشن میان. کثافت خونه کشورهای عربی اونجا، او بچه شیعه چجور خوش اونجا حفظ کرده دوچار گناه نمیشه؟ چجوری تربیت شده؟ چرا من نمیتونم اینجا اونجوری تربیت کنم؟ یا میتونم؟ بسم الله. آقا سند تحول آموزشی نمیشه. گفت آقا بیاد آموزش پرورش رو متحول کن. چون تا الان ما هرچی خوندم کتاب زمان شاه بوده. عکس شاه کردن، عکس امام چسبوندن. بانک تجارت شده، بانک بازرگانی شده، بانک تجارت. ایشالله بحث ربوی بودنش حل میشه. چیزی عوض نشد. همونو. استاد قبل انقلاب ستیق میکردن، اول انقلاب تحریش گذاشتن. همون کتابا رو هم درس میدادن. بعد میگه بچه ما میره دانشگاه برمیگرده بیدین شده. خب والله داره میره صفر تا صد رو کفر میخونه. این بچه اگر یکی رفت دانشگاه کافر برنگشت شبه پیغمبره. خیلی کارش درسته. صبح تا شب تو کتابا از بچگیش دارن بهش میگن داروینیسم. میگه تو میمون بودی تکامل پیدا کردی شدی آدم. ولی داره تو قرآن میخونه حضرت آدم حضرت حوا. تو اینو داری بهش یاد میدی؟ گرفتید ما رو؟ میگه سند تحول آموزش. آقا آموزش رو متحول کنید. من رهبر مملکت. آقا یه سوال ازشون. شما همتون بالاخره خانواده دارید الحمدلله. یا پدر و مادرید یا فرزندید. سه تا چهار تا دو تا بچه داری. یه مسافرت میری. تو ماشین نشستی، نگاه کن. دختره میگه شیشه رو بده بالا. پسر میگه شیشه رو بده پایین. درسته نه؟ بابا این نمیذاره من درس بخونم. خواهر برادر تولید یه کارخونه، یه تربیت، یه لقمه. ها؟ صبح تا شب مثل تاموجری دارن با هم دعوا میکنن. بعد تو هم آسی شدی. شیشه میدی پایین، طرفدار دختره میشی. شیشه میدی بالا، تو پسر دوستی. درسته یا نه؟ 80 میلیون جمعیت رو بیا سر خط کن. هر بودیم یه دینی، یه مذهبی، یه تربیتی، یه فرقه، یه داستانی. چجوری؟ یکی میگه میخوام برم مذاکره کنم، یکی میگه اون خائنه میخواد بره مذاکره کنه، یکی میگه باید به آمریکا ببندیم، یکی میگه با چین ببندیم، یکی میگه فلان. چی کار کنی؟ مجبوری هی اینا رو نگه داری. از هاشمی رفسنجانی بیاری بذاری تو مجمع تشخیص تا احمدی نژاد. حالا بیرون دارن به هم فوش میدن. با هم نبرد اتمی دارن. چی کار کنی؟ ترد کنی؟ هاشمی رو میذاری کنار. بله این رهبری هم از اول معلوم بود طرفدار احمدی نژاد است. حالا 88 همینطوری گفت فلان کن. یه بذاری کنار. همین الان میگه کلی هم اکثریت این اعضای مجمع یه پیغام فرستادن که دوباره حکم بر احمدی نژاد نزن. برای مجمع ما با این حال نمی‌کنیم. دیر رفته بود نشسته بودی که از این آقای مجمع اینوری نشسته بود. تا آخر اینوری نشسته بود. رو پشت ببین. خب آقا داره براش حکم میزنه. میگه بابا چقدر دیگه؟ بعد ما میگم چرا اینا عزلش نکرد؟ کیو عزل بکنه؟ اون نماینده تفکره. تا یه تونستی بچه تو عزل بکنه، اون نگاه پدرانه داره به این جمعیت. همه رو بنازیم بیرون. کی میمونه؟ گو علی میمونه حوزش. طرف رفت بالا منبر شروع کرد از جهنم گفتن. مخاطبین کلا به نترسن، هیچ کی دیگه بهش نمیره. گو یه کار کنی میره جهنم، یه کار کنی میره جهنم، یه کار کنی جهنم. یا یه پیرمرد براش گفت اینجوری که میره علی میمونه حوزش سر حوض کوثر. و کی میخواد به آب بده پس؟ منطقی نگاه کنید. واقع گرانه که تو 89 خانواده خودت موندی. یکی معتاد شده و یکی نمیدونم دختر باز شده و یکی نمیدونم اجابش نمیدونم چی و یکی نمیدونم فلانه. 80-85 میلیون ایرانی هفت خط. ما ایرانی دیگه استعداد عجیبی در دور زدن مسائل و فلان. یکی این ایرانی هم میتونست کار کنی سر وقت بری چیز ثبت نام کنه. این تمدید میشه، وقت داره، یه راهی داره، بعد گش پیدا کرد. جز اینه خلاق مبتکر در خلاف. بچه که همینجوریم انشاشو ننوشته، معلم میگه چرا انشاشو ننوشتی؟ یک قصه همونجا سرزر سرهم میکنه. شکسپیر به قبر پدرش میخندید اگه میتونست همچین داستانی بسازه، اونم فل بداهه. خود تو که اینقدر بلدی خواهم و انشا تو بنویس. نه او زورکی این حال نمیده. شما اینجا تو مسیرید، جاده دیدید بسته میشه، ترافیک میشه، فلان میشه. چقدر دیدید بعضی از این بچه زرنگا میرزن جاده خاکی، میان شونه خاکی، میان مقابل میاد وای میسته، میخورن به هم، پشت اون ماشین میاد، پشت اون ماشین قفل ترافیکی 14 ساعت. افسر بعد بیاد 20 سانت 20 سانت اینا برگرده، پیچه رو اینجوری بازش کنه تا اینا بیان بیرون. 200 بار دیگه میگه دوباره میره. بگیری بزنیشون. دیکتاتوره. وایسی نگاه کنی این چه مملکتی اروپا نشستی راحت میری. خب تو اروپا این کارا بکن. اوسط نسبت میکنن. طرف همین ایرانیای خودمون رفته بوده آلمان، تو بزرگراه دنده عقب میگیره. کاری که تو ایران شایعه. ای رد کردی ولش کن، حالا ببین کجا دور برگردن 4 کیلومتر دیگه دور بزن. دنده عقب میگیره، یه ماشین این آلمانی از پشت میزنه به بنده خدا. زنگ میزنن پلیس میاد. پلیس میاد میگه چی شده؟ میگن آقا داشت دنده عقب میومد تو بزرگراه خورد به ما. از آلمانی تست الکل میگیرن. میگن حتما مسته، وگرنه مگه میشه کسی برعکس بیاد؟ داره چرت و پرت میگه، مست کرده داره چرت و پرت میگه، مگه میشه؟ اون بنده ایرانی هم که حتما مسته، مگه میشه؟ امکان نداره. یه مدت همین ایرانی ها میرفتن ژاپن کار میکردن، بلایی سر این ژاپنی ها آوردن اونجا. اسم ایرانی میشن، اینا میرن رو ویبره اینجوری لرزن. اینا یه اعتقاد داشتن مرده که میسوزونن، ایرانی ها عمدتا همین کارا رو انجام میدادن اونجا دیگه، مرده سوزوندن اون کارای چیپ و درجه پایین. مرده رو که میسوزونن یه اعتقاد داشتن که موقعی که مرده میسوزونن استخون اگه میترکید صدا میداد، میگفتن آمرزیده شده. ایرانی ها اینو فهمیده بودن، آمپول هم راه جنازه میذاشتن. یه آمپول میترکید تو آتیش، میگفتن مرده آمرزیدش انعام بده. کل اینا رو چاپیدن. اینا تلفن‌های سکه‌ای داشتن، ایرانی تلفن سکه‌ای رو سکه سوراخ می‌کردن، نخ می‌انداختن، هی می‌انداختن، هی می‌انداختن، هی می‌انداختن. دو ساعت زنگ می‌زد تهران صبح حرف می‌زد. فراوون اینا تلفن چیز داشتن، اینا همیشه در نوشابه رو در نوشابه رو توش آب می‌ریختن می‌ذاشتن توی یخچال، یخ درست می‌کردن می‌انداختن به جای سکه. اینا فردا می‌دن صندوق تلفنش پر آبه. چه خبر اینا؟ اینا با آب چه جوری زنگ می‌زنن؟ همین تلفن کارتی های خودمون یادتونه؟ این مدت با پدر اینا رو در آورده بودن، هر روز یه فیلم، یه روز خودکار می‌زدن، فندک چیز دادن، جرقه زن فندک رو در می‌آوردن، یه جای این یه دونه می‌زدن. من به اینکه بهم نشون داد خدا شاهده خودم دیدم، می‌زدی توی تلفن صحبت می‌کردی اضافه می‌شد، 50 تومن داشت، می‌زدی تلفنی که تموم شده می‌شد 450 تومن. خب بابا اینا سر خط کردن سر. حالا میگه آقا میگه که آقا تو این مرحله گام دوم باید بریم دولت سازی کنیم. دولت نگن قوه مجریه، نه اینکه دست عاشق حسن آقاست. نه، دولت یعنی قوه قضاییه، یعنی نیروی انتظامی، یعنی صدا و سیما، یعنی سر همه چی. متوجهید؟ ببین ما تا ساختارامونو درست نکنیم مشکلات ما حل نمیشه. یک قانون درست بشه ها، یک قانون جلوی 1000 تا دعوا رو میگیره، جلوی 1000 تا زد و خورد رو میگیره. الان مثلا ما یه قانون داریم، بگو مثال بر شما میزنم. شما اینجا مبتلا به میگه استان مازندران الحمدلله تو پرونده قضایی جزء بالای کشوره، بس که زمینای دیگران انداختید به این تهرانی ها. عمده پرونده ها اینو من بررسی کردم بهتون، عمده پرونده فروش مال غیره، یه زمین رو به 6 نفر انداخته طرف. چیکار میکنه؟ نگاه کن خیلی ساده میاد. بله دارم شکی نیست، شاید من تهرانی هم نیستم، زیاد تعصبی هم ندارم، اونقدر که من به تهران فحش دادم هیچ دیگه ندارم، این تصمیمات بی خود نداشته باشید. چرا میکردن؟ میاد میشه طرف میاد یا زمین عالی، آقا اینجا فلان محله کلاردشت ویو به همان فلان 2 میلیارد مثلا پول ویلاس. چیکار میکنه؟ میاد میفروشه به نفر 2 میلیارد میده 1800 رو هوا طرف میخره. درست شد؟ یکی ببین موبایل نامه کنه کد رهگیری میخواد بگیره میخواد نگیره، چون کد رهگیری ها قابلیت مچ شدن تو سیستم رو نداره. با 6 تا بنگاه سپرده، با هر کدوم یه دونه اینا فروخت، تحویلم 2 ماه دیگه. 6 تا 1800 زده به جیب خارج، دعا کنی به 60 نفر نفروخته باشه خارج. ممنون خروج نیست که شکایت نکرده که، زار زندگیش هم که رفته اون طرف. درست شد؟ روز تحویل 50 نفر آدم، نفر یه کلید دستشون منزل دم در بایست دادن. قانون ما چی میگه؟ میگه مال اون یکی زودتر نوشته شده موبایل نامه. درسته؟ حتی اگر تو سند زده باشی، تازه سند برای تو واسه سند زد برای تو یه نفر موبایل نامه داره سند تو رو باطل میکنه. این یعنی چی؟ یعنی 50 تا پرونده قضایی. فقط کافیه اینا یه قانون درست بیارن بذارن که تا کد رهگیری نگرفتی هیچ معامله انجام تموش شد و اون کد رهگیری قابلیت استلام داشته باشه. تا میخوای بفروشی میگه شرمنده این آقا اینو قبلا فروخته. الان شما میری چیز قطار میخوای بری بلیط بخری میگه کد ملی تو بگو، تو همین چیز الکی میگی، میگه شرمنده این شما نیستی، وصف کد ملی به نام تن. اپراتور رجا راهن جمهوری اسلامی نشسته میزنه میگه تو این نیستی، سر قطار میتونید، سر پرونده قضایی نمیتونید. 60 تا پرونده 6 سال برید دعوا، عمرها تلف شد. اون بدبختی که 800 را کجا قرض کرده بود، زندگی ها از هم پاشید. شما زمینه فساد داری فراهم میکنی، بعد میگردی دنبال ای آقا پیر به مولوی میگه اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن یا جوش کن. میگه اول اون موشه رو میگه بنداز بیرون، بعد گندم جمع کن، اول آبکش و سوراخاشو ببند، بعد آب بردو ببر. یه قانون درست، یک قانون درست جلوی هزاران اختلافو میگیره. خب قانون درست کی باید ترتیب کنه؟ مجلس. خیلی از نماینده مجلس خوبه، نما یه عده‌شون که بالاخره داریم میبینیم دیگه، تعارف داریم با پروفسورا که ما میفرستیم، تخصص داریم، چیزا سردش میشه. یه زمان اینا اما اول مجلس میرن تو کمیسیون‌های مختلف که توی کمیسیون فلان باشن، 290 تا نماینده مجلس یک نفر جلو در کمیسیون فرهنگی وایساده بوده. همه کمیسیون برنامه بودجه، امنیت ملی، کلاس داره دیگه، عضو کمیسیون امنیت ملی. آی کیه؟ روزی یکیشون توییت زده کیه این حرفایی که میزنن، دارم یه سرزمینی باید از صفحه روزگار محو بشه و فلان. این شوت نمیفهم این جمله مال امامه، میفهمه مال امامه، این نمیفهمه که خاک بر سر ما که همچین کسی مسئول رو من که انقدر با انقلاب آشنایی ندارن. انقدر اگه میفهمه که دو برابر باز خاک تو سر ما به خاطر این که همچین کسی کمیسیون امنیت ملی مجلس تفکر اسرائیلی داره، بماند که یه روز این آقا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده. توییت زد، این حرف مزخرف رو نوشت، بنده جواب توییتش رو دادم، سری توییتش رو برداشت، امروز توییت ما رو کلا بستن. به قولی ساسپند شد. آقا اینا واقعیت جامعه است. چپ و راست عوض میشه، چرا مشکلات اقتصادی شما عوض نمیشه؟ قوانین مشکل داره، قوانین فساد زاه، فاسد، قانون زمینه فساد فراهم میکنه. من دیروز تو رامسر گفتم برای دوستان، بابا یه مثال برای شما میزنم، شما اگه میخواد مایحتاج مردم رو وارد کنی به دلار ارزون میدن، دلار 12 تومانه به تو 4200 تومان حساب میکنن، میگن برو اینو وارد کن، مردم لازم دارن. مردم چی لازم دارن؟ نون لازم دارن، برو گندم وارد کن. مردم شکر لازم دارن، برو وارد کن، ما رمضان شکر لازم دارن. مردم روغن لازم دارن، برو 4200 میدن. من میرم اینا رو با 4200 وارد میکنم، روغن و آرد و شکر با هم قاطی میکنم میشه کلوچه. حالا این کلوچه رو با چی میفروشم؟ با 12000 تومان. خوی زمینه فساد فراهمه. آیا حالا این آدم کار غیرقانونی کرده؟ بگید
نه.
تو باید این قانون رو بگیری جلوشو. اصلا وجود ارز دو نرخی یعنی فساد. 900 میلیون دلار معادل 11000 میلیارد تومان اون موقع پول ریختن تو ارز 4200 دادن به یه عده که گوشت وارد کنن. قیمت گوشت 0.5% فقط آورد پایین، 1% هم نه، 0.5%. هیچ، 900 میلیون دلار، 11000 میلیارد تومان. فقط برای که بفهمید چقدره، ما پول 3 ماه یارانه مملکت 0.5% از این طرف گوشت وارد میکردن، از رومانی، از ارمنستان، از کدوم قبرستونی، از اون طرف همونا رو میفرستادن عراق. ارزون با پول بیت المال میخرید، گرون میفروخت به عراقی ها. کیلو 150000 تومان بود گوشت عراق. یعنی عراقی ها میان اینجا، شما هم توریستی میرید، دیگه چقدر دوستن کباب بخورن؟ مفته براشون. بابا تو زمینه فساد. بابک زنجانی چجوری پولدار شد؟ همینجوری، همین مدل، همین مدل. صد تا دیگه شون هم پولدار میشن اینجوری. آقا موارد متعدد بررسی شد، دیدن آقا کارشناسا ساختار کارشناسی کشور مشکل داره. شما کارشناس بانکو میاری پولی میذاره کف دستش، ملک یه میلیاردی رو 3 میلیارد بعد برآورد میکنه، با ملک یه میلیاردی میری 2.5 میلیارد وام میگیری، بعد پاس نمیکنی، بانک بدبخت میمونه چی؟ ملک یه میلیاردی میبره برد مال خودت، نمیتونم بدم، برو واسطه اجرا. بعد با اون 2.5 میلیارد رفتی 3 تا زمین خریدی. قوانین ما مشکل داره. آقا کدوم شما کربلا رفتید؟ ها دست برید بالا ببینیم که چند تا اینجا کربلا دیدیم. چقدر کمه؟ آ داره خجالت میکشید دفتر امام حسین؟ چند تا بانک دیدید اونجا؟ مردمشون مردن از گشنگی؟ اینجا بنده سوپرمارکت ها ما بانک داریم. پدرم هم بانک رو درآوردن. ساختار بانکمون ایراد داره. ساختار بانکمون ما از زمان محمد رضا شاه تا الان عوض نکردیم. برای همین تو گام دوم اینقدر خیلی حرف مهم میزده ایشون. میگه بابا ام باشه 8 سال درگیر جنگ بودی، میدونم 8 سال بعد من ساختی مملکتو از اینا جنگ، 8 سال بعد گفتی سیاستو بیان توسعه بدیم خاتمی، 8 سال جنگ که میرسن رئیس دولته، 8 سال سازندگی هاشمی میاد بسازه، 8 سال خاتمی میگه بابا همش حواست رو رفت سازندگی، ما نظر مخالف نداریم، روزنامه نداریم، فلان نداریم، ها آزادی و این حرفا. او میاد میسازه این 24 سال، دو سال اول انقلاب هم که شیر تو شیر بود و نمید چی، 26 سال دو سالش هم بوده. حالا میگه اینجا گوش کن، میرسه این طرف میگه که احمد نژاد میاد میگه که آقا اصلا ما این زمانی که درگیر چیز شدیم، سازندگی و توسعه اقتصادی و سیاسی شدیم، یه سری از روستاها و فقرهای ما موندن، ها بریم به شهرستان و فقرا و یارانا اینجا چیزا بسازیم. 8 سال هم ای بعد این یکم که دارن 6 سال فقط گفته برجام. شما که اصل ماجرا رو درست کردید؟ متوجه شدید؟ کی آبکشا رو سوراخش بستی؟ هر دولتی اومد هی دلار ارزش ریال افت کرد. میبینی که دلار گرون نمیشه. ما این داریم ارزون میشیم. چرا این جلوشو نمیگیری؟ درست کن ساختار ارزی و پولی و بانکی تو. سوریه بیشتر ما تحریم نباشه کمتر نیست. نصف مملکتش دست خودش نبوده. با خاک یکسان شده، پولش از ما قدرتمندتره. با آمریکا تحریم آمریکا دروغ بزرگه. 10% هم تأثیر نداشته. منتها اینو چیکار میکنن؟ برای اینکه بیورزگی خودشون بپوشونن میگن تقصیر چیه؟ آمریکاست. از این ورم تو ذهن مردم بشینه که ما تا کی با آمریکا بجنگیم که انقدر هزینه بدیم؟ بذارمش کنار. متوجه چی شو؟ شما دوستی از آمریکا، ما یه سوال ازت دارم. از یونان میخوای رفیق‌تر باشی با آمریکا؟ عضو اتحادیه اروپا، ورشکست شده اقتصادش، جزیره‌هاشو داره میفروشه. 99 ساله داره جزیره‌هاشو میفروشه. آمریکا تحریمش کرده؟ تو ساختار اقتصادی غلط باشه هر جای کره زمین بشه میخوره زمین. تازه من به شما بگم اگر برقرار بشه ارتباط، تازه چون الان تحریمی بستی سه کارا رو نمیتونن اینا انجام بدن. جوری پول بفرستن اون طرف، جوری فساد بکنن که هیچی دیگه نمونه. تو اینا منطق میخواد، دو قرن سواد اقتصادی میخواد. به چه نماینده رأی دادیم ما؟ سالهای مملکت 10 سال داره اقتصادی تعیین میشه. جز اینه؟ یعنی چی؟ یعنی این رهبر این مملکت 10 سال پیش فهمیده بود این روز میرسه. انقدر گفت زبونش مو در آورد. کی گوش کرد؟ بیاد وسط قلق و غم کنه میگه دیکتاتوره. ما رأی دادیم، ما خودمونه. تو ما یه روز احمد نژاد انتخاب، یه روز روحانی. حال کریم یه روز انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، انرژی هسته‌ای 200 تومن بسته. بده بره. برد برده دیگه. گفت برد برده. برد برده یعنی برد برد. بردم چه برد. بعد الان میگه آمریکا نامردی کرده، ما دوباره سطح غنی سازی رو شروع میکنیم. 10 سال بعد کار کنیم برسیم ما 20% که بودیم. بیا. چیکار کنه؟ به رأیمون گوش کنه. گوش. امیرالمومنین چیکار کنه؟ اصلا ایشو غیر معصوم میذاریم کنار. معصوم فعلش برای ما حجت دیگه. شما برای چی این شکلی نماز میخونی؟ میگه امیرالمومنین خون. میگه آخه برادر اهل سنت یه جور دیگه میگه بخونن، من علی برام مبناست. ها؟ درست یا نه؟ فعل معصوم برای ما حکم در میاره، میگن آ سیره بود، سنت بود، چی بود اینجوری، آ درسته مبنای فقهی میشه برای ما. ما مطمئنیم معصوم اینجوری خواهی از برمبره. آقا چرا شما مثلا اینجوری میگی نجاست اینه؟ امام صادق فرموده، روایات صحیح و سند فلان. بسم الله. امیرالمومنین مردم گفتن مذاکره میخوایم، امیرالمومنین تن داد یا نداد؟ آره یا نه؟ گفت بله. باش حکمیت جنگ؟ گفت نه نه مذاکره. باش باش میخواد مذاکره، آقای ایکس رو بفرستی مذاکره. کیو گفت؟ مالک اشتر. گفتن نه، ابو موسی اشعری. امیرالمومنین تن داد یا نداد؟ امام معصوم چرا داره میپذیره؟ میخواد مردم تربیت چه؟ اگه قرار باشه امام خودش همه کارا رو انجام بده، اصلا انتظار چه معنی داره امام زمان بیاد خودش کاراشو درست کنه؟ متوجه شدید؟ اصلا خدا دنبال بهانه است ما تربیت بشیم برسیم به اینکه شایسته بشه این جامعه برای ظهور. امیرالمومنین تن داد، رفتن با پوست خوردن تو دیوار. درست یا نه؟ اومدن گفتن اشتباه کردیم. دقت کنید، اشتباه کردیم. امیرم گفت عیبی نداره، هزینه زیاد دادیم، جنگ برده رو ما باختیم، تموم بود، آخر کار بودیم، حیف. خب اما عیبی نداره، همین که فهمیدید باز خوبه، آماده میشیم ما اینا رو یه روزی شکست میدیم. این ارزش این فهمیدن شما خیلی میارزه، تربیت شدن شما خیلی میارزه. بچه‌ت بعضی موقع هر چیزی میگه بابا این جیزه، دست نزن نمیفهمه. یه جا دستشو میگیره خودت کنترل شده میزنی به سماور. یارو فهمیدی جیز یعنی چیه؟ اینقدر گفتم که بفهم. میگه ناراحتی بچه‌ت اینجوری شده ها، اما میگه میارزه، حداقل دیگه بعد این دست و پاش جای نمیسوزه، اصل بدن سالم. یا بچه بهش میگه نرو اون طرف، میافتی نرو، میافته چی میخوره زمین، گریه میکنه، بغلش هم میکنی. دو تا حس داری، یه حس دینی که آخی بچه‌م، یه حس نوش جونت که وقتی بهت میگم نرو نرو. درست یا نه؟ میگه تربیت شو. پس از بعد گفتم اینجا ارتفاع 20 سانت بود، جای دیگه 3 متره. آقا امیرالمومنین گفت تربیت شدم. یه دی اومدن گفتن یا علی توبه کن. من بچه توبه کنم؟ مذاکرات زیر نظر تو انجام شد، خدا شد. امیرالمومنین فرمود من توبه نمیکنم، چون اگه توبه میکرد اصلا اصول مذهب شیعه ریخته بود به هم دیگه. توبه کسی مونه که گناه کرده، مثلا اسمت امام میرفت زیر سوال. امیرالمومنین فرمود که من اشتباه. گفتن چرا؟ ما مذاکره کردیم اشتباه کردیم، اما تو به ما اجازه دادی، میخواستی جلو بابا شمشیر کشیده بودید، داشتید ریخته بودید دور خیمه، میگفتید ان الحکم لا اله الا، میخواستید بکشید منو. از جونت میترسیدی؟ من علی از جونم میترسم. من علی که جونمو گرفته بودم کف دستم دور پیغمبر بودم، شما ها که مثل بز کوهی در رفته بودید بالای کوه. یکیشون میگه دیگه، میگه من مثل بز کوهی در رفتم. رسما میگه من مثل بز کوهی در رفتم. میگه من بیام این کارا رو بکنم؟ ها بعد بیوخش. مذاکرات زیر نظر خودت انجام شد. 1400 سال گذشته عین اتفاق افتاده دوباره. برای چی؟ خدا میخواد تربیت چه؟ نه اتفاق نیفتاد. ایشون گفت من به مذاکرات خوشبین، کل مملکتم نگه داشت که اینا بتونن مذاکره کنن، جز اینه نه. مجلس کاری برای دولت کرد، هیچ مجلسی فکر کنم تو هیچ کره زمین تا حالا نکرده. 20 دقیقه ای براش برجام تصویب کرد، مجلس اصولگرا، جز اینه؟ یه هیچ بهانه ای نباش، نگن نذاشتی. الان خورده من میگم چی میگم؟ نه اونجا رو موشکا شعار نوشتی برای اون بود، یه بهانه میگرده بدام. یه سوال، مگه شما نگفتید مذاکرات هسته‌ای فقط برای مسئله هسته‌ای است و با موشک کاری نداره؟ گفتید یا نگفتید؟ پس چطور مذاکره‌ای که یه موشک شلیک بشه روش تاثیر میذاره؟ یه پارادوکسه که متناقض داره، که تضاد با هم داره. آقا جان پس حق نداری فردا بگی ما اهل کوفه نیستیم، نمیدونم علی تنها بماند، همین تاریخ و خدا تو جهنم میره جلو چشت، بلایی هم سرت بیاره که سر هیچ کی نمیبرده. میدونی چرا؟ چون 1400 سال گذشته برای اولین بار شیعه تونسته حکومت اینجوری تشکیل بده، ارتش داشته باشه پهبادشون بیاد بزنه به ترکونش. بعد بدبخت توهم زده میگه ما هم پهباد شما رو زدیم. سپاه سری فیلم جدید از چیزش، از فیلم پهباد رو فرستاد، کجا زدین فیلمش؟ مردی لاشاشو برد و بیار. و نکن مال خودتون رو زدی قاطی کردی. فرمانده هوافضای سپاه میگفت اشتباه نکنم، میگفت ما یا آقای فدوی بود میگفت ما اینا شنود داریم میکنیم، دیوونه شدن. بعض موقع میگن ایرانی به این پهبادتون بگید از ما دور شه، میگه اصلا ما موقع جو پهباد نداریم. میبینی اینا چی میبینن؟ سنتی سنتی با هم قاطی میکنن، چیزی میبینن، جن میبینن، دستگاهشو میریزه رو همین. چی کجا بوده که شما از اینجا دیر و زور سوریه رو بزنید تو سر داعشی؟ 2000 کیلومتر ورتر بری به جنگی که اینجا ناموست صدای گلوله رو نشنوه. خرابکاری تو حوزه اقتصادی از خودمون کردیم، 10% تقصیر آمریکا، فهمش تقصیر خودمونه. پول ما بی ارزش میشه، تقصیر آمریکاست. و چرا رفتی داری؟ آقا مثال برای شما بزنم، ما 80% اقتصادمون با 4 تا کشور گره خورده. یعنی ما با 4 تا کشور 80% اقتصادمون نداریم، 20% بقیه کشورها. این 4 تا کشور چین 37%، بیش از 1/3 با چینه فقط. روسیه، ترکیه، کره. کره رو میذاریم کنار، این 3 تا 60-70% چیه؟ از یه 70% اقتصاد ما رو تشکیل داده. فقط کافیه ما با همین 3 تا کشور، چین، روسیه، ترکیه، دلار رو بذاریم کنار، نیاز ما به دلار 70%ش حذف میشه. چینیا با روسیه یا دلار گذاشتن کنار، خودشون با هم دیگه به ما میگن بیا بذار کنار، نمیذاریم. مشکوک نیست خدا وکیلی؟ آقا ببین یه چیز به شما بگم دیگه، بخورده یه چیزی بگیم دیگه دشمن. ببین آقا جان، تو روابط دیپلماتیک این میرم با هم حرف میزنم، وزرای خارجه و فلان اینا خیلی قرتی بازی دارن. مثلا شام که میخوام بخورن 10-12 تا قاشق چنگال میچینن جلوش، فقط با این بس سوپ بخوری، با این یکی بعد هم چی بخوری، با این که اینا رعایت هم نکنی تو اخر جیزی و فلان چیزا. اوایل یکی از این مسئولین انقلابی بوده دیگه، انقلاب شده شیر تو شیر بوده، اینم رفته بوده وزارت خارجه، یه جلسه بوده سوپ میارن توی کاسه کوچیکی، بنده خدا با همون کاسه میخوره، یارو بلند میشه میره خارجه، بلند میشه میره، یا چرا رفت؟ میگه به من توهین کرد، بابا این کاری نداره، نمیدونم چی. ما کلی داستان سر همین دست دادن داشتیم، زن میمد طرف دست نمیداد بهشون برمیخور قرار میکردن. همین جواد لاریجانی مامور وزیر خارجه بود، این لاریجانی ها زیادن دیگه، یکیشون هم اسمش جواد. خب بعد خدمت شما عرض کنم، وزیر ما خارجه بود، یه جا رفته بود خواسته نباش دست بدن، دست نداده بود، خانم ناراحت شده بود. بعد این کشیده بودش که اینا گفته بابا ما تو دینمون اینجوریه اونجوریه فلان، شرعمون اینجوری میگه فلان، ما نمیتونیم اینا. گفته بود یعنی چی شما با زن دست نمیدی؟ گفته بود نه با شما نمیتونیم دست بدیم، عوضش یه وردی داریم اگه اونو بخونیم هر کاری بخوایم دیگه میتونیم بکنیم. یهو زده بود زیر خنده دیگه، مثلا ماجرا رو حلش کرد، کلی داستان سری داشتیم. حالا شما مثلا دید میرین بعضی از کشورها وای میسته، نگاه کن اون که داره میاد، اون که داره میاد از پله ها از پایین بیاد بالا، این بالای پله ها باش دست بده، یعنی من از بالا به پایین بتونم نگاه میکنم. یا مثلا اردوغان جهانگیری که دعوت کرده بود ترکیه، نشسته بودن کنار هم دیگه، برای خودش صندلی سلطنتی گذاشته بود، برای جهانگیری صندلی عادی معمولی که این اینجوری نشسته بود، این تحقیر نشستن روی صندلی کف کفشش اینجا میندازه سمت طرف، معنی داره. نخست وزیر انگلیس این زنه در دیدار با رئیس جمهور ما عمدن تا زانو برهنه اومد نشست، چون تو پروتکل های من اینکه شما پوشیده باشی، این میخواد دهنکجی کنه پروتکل های تو. خب اینا میخوام بگم همینا معنی داره، دست میدن اخ داره اینجوری کرده، اون اومده سمت ما، نرفتیم سمتش، همه معنی داره، درست شد؟ دست میدن دوبار تکون میدن یه معنی داره، سه بار اینجوری تکون میدن یه معنی داره، نارنجشو گرفتن اینجوری تکون میدن یه معنی داره، مثل احمدی نژاد ننه یوران بغلش میکنن تو ونزوئلا، او دیگه خیلی معنی داره. خب او یعنی ما دیگه روابطمون خیلی حسن است، و واقعا با ونزوئلا اینجوریه روابطمون خیلی حسن است. جز اینه شما یک سال و نیم برای چین سفیر معرفی نمیکردی، معنیش چی؟ چینیا چه برداشتی باید بکن جز اینکه ما با شما رابطه رو نمیخوام؟ تو تمام نیازت الان به چینه، نمیخوای، معنی دیگه. آمریکا با چین نبرد جنگ تجاری شروع کردن دیگه، دیدید هر روز اخبار دارید میشنوید که جنگ تجاریشون شروع شده. یکی از این جنگا جنگ سویاست، سویا خیلی ماده مهمیه، نباشه شما به مرغ و گاو و گوسفند هیچی نمیتونی بدی، غذای ابتدایی کنجاله دام و طیور و اینجور چیزاست، درست شد؟ رو نگاه کن، چین همزمان داره تو جنگ سویاست با آمریکا، ایران خرید سویا از آمریکا رو 3 برابر کرده. چینیا یعنی اگه آب منفی 20 درجه دیگه یخ یخ دیگه اصلا صفر یخه میریختی روشون بازم خنک نمی‌شدن از این اتفاقی که افتاده بود، آتیش گرفته بودن. شما ما رو مسخره کردید؟ چه معنی داره؟ اینا تقصیر آمریکاست؟ تا کی قرار مردم رو گولشون بزنید، پینوکیو فرضشون کنید، استحمار کنید، مردم رو حمار فرض کنید، الاغ فرض بکنید؟ تا کی میخواید که یه چیز بنز گردن یکی دیگه؟ بپذیر. نه آقا، یه سری از آقایون نگاهشون به غرب، هیچ وقت به کشورهای دیگه نگاهی ندارن. آمریکا گذشته رفتیم که با اروپا ادامه میدیم، ما برجام با آمریکا نوشتیم، اصلا آمریکا همه کار است. اینا مثل جوجه اردک هایی که دنبال آمریکا میفتن، الان دیدید چقدر برفش گوش میدن دیگه. خب اینو نگاه کن، آمریکا رفته ما با اروپا ادامه میدیم، اروپایی هم بزن بره ما برجام با خودمون، این دستم با این دستم برجام ادامه میده. هزینه های مملکت چی شد؟ هستی رو دادیم رفت. 6 سال عمر 80 میلیون آدم. مردم تربیت شدید؟ مردم متوجه شدید؟ مردم فهمیدید حرف قشنگ قشنگ زدن کنتور نمیندازه؟ من میام 3 میلیون شغل تولید میکنم، کنتور میندازه؟ اصلا 4 میلیون شغل تولید میکنم. مگه جای بعد بده، جای بعد بابتش مؤاخذه بشن؟ ها؟ جای بعد مؤاخذه بشن؟ من شما یه خواهشی دارم، همتون اینترنت دارید، ندارید بچه‌هاتون بلدن، فیلمای مناظره های ریاست جمهوری یه بار دیگه نگاه کن. این که دیگه سریال گاندو نیستش که. حرفایی که زدیده 2 سال پیش یه بار دیگه گوش کنیم که چی گفت. مردم به ما رای ندید دلار میشه 5 تومن. ظاهرا فقط 5 تومن هم ایراد داشته، بالا 5 تومن دیگه حلاله، فقط خود 5 ایراد داره دیگه، 5 و 1 تومن حلال تا 20 تومن. دروغ دارم میگم؟ کجای حرفم غیر منطقی؟ سایه جنگ برمیداریم، سایه جنگ برداشتی درگیر کشید تو خلیج فارس، عربستان برامون شاخ شده، عزت رو به پاسپورت برمیگردونم، 7 رتبه پاسپورتمون سقوط کرده، گرجستان زن ایرانی رو لخ کردن، تو عربستان 2 تا نوجوان ایرانی بهش تجاوز جنسی کردن، تو فرودگاه عزت برگردوندی؟ پرتغال الان برامون شاخشونه داره میکشه. کدوم حرف که حرف بی منم میزنم. دم انتخابات ها دیدید دیگه، ملتم خوش حرفای قشنگ قشنگ بزن که ما حال کنیم. ساختارامون رو باید درست کنیم و الا این دولت میره یه دولت دیگه هم بیاد، همینجوری یکی یکی بدتر، مجلسامون عوض میشه یکی یکی بدتر میشه. ساختار درست شه، قاعده درست شه، قواعد درست شه عزیز من. به مجلسی رو به پیر به این کتاب خدا قسم، من قصد انتخابات شرکت تو انتخابات ندارم، قسم خوردم که به این کتاب، این سوگندی که آدم از بالا دار میکشه پایین، قسم خوردم به کتاب خدا من بر انتخابات نمیخوام بیام. این حرفا رو دارم میزنم بر درد جامعه دارم میگم. رفتم خونم رو عوض کنم تو تهران مستاجری، 5 میلیون صابخونه کشیده بود، رفتم دوبالا یه جا میتونم بگردم با همون پول پیش قبلی، دیدم که نمیتونم پیدا کنم. توی اونجا بودم، یارو اومده تو بونگا خسته، یعنی من بود 200 تا بونگا رفته، منم ماسک رو صورتم بود، یه ماسکی دارم میرم میبرم میزنم به صورتم، روی صورتم بود، نشسته بودم نشناخته بودم. اومد تو گفت آقا 600 تومن 10 تومن یا 20 تومن 600 تومن داری؟ 10 20 میلیون پول پیش بدم برو 600,000 تومن. اون منطقه که اومده بود با این متراژ می‌خواست رهن خونه 200 میلیون تومان. اصلا بونگایی اینجوری نگاهی کرد گفت نه آقا، بعد برگشت رفت شروع کف فوش دادن. گفت من چی بگم به این آدم؟ الان دیدی سر این بونگایی‌ها چیز می‌زنن پشت دیوار؟ آقا اگه می‌خوای خونه تو گران بگی، نه اصلا مردم نمیتونن بگیرن. یه کارمند 5 میلیون، من مگه چقدر تونسته باشم ذخیره کرده باشم تو یه سوق 5 میلیون بگیرم به پول خونه؟ من مستاجرم و دار دنیا پول پیش خونه دارم، یه ماشین، هیچ چی دیگه ندارم، هر کی هر چی بده کنه مال خودش. یه کارمند داره 2 خورده حقوق میگیره، برج 500,000 تومان ذخیره کنه، سر سال میشه 6 میلیون. 5 میلیون از کجا بیاره بده؟ بعد دارم میگم 6 سال ساخت مسکن رو متوقف کردید، گفتید مسکن مهر مزخرفه، مزخرف قبول، شما میمدی خوبشو میساختی، میرایفی بور از این آب نخواهی آب بده، باش آب خوب بده بیار، این گرمه آب سرد بیار،
این کثیف آب تمیز بیار، این نجس آب پاک بیار. وزیر مسکن مملکت میگه افتخار میکنم نساختم.
و وزیر مسکن نباید بسازه، وزیر بهداشت باید بسازه. کیو منم مریخ اومدم قواعد اینجا رو نمیفهمم، کسی همش کار نداره، هیچ نه مجلسی میاره استیزا کنه میگه حرفا چیه میزنی. چرا؟ مجلس در رأس امور است آقا جون، ما اینا حالیمون نیست، اینا نمیفهمیدیم. امام فهمید که واسه خنده چیزی میگه، آره مردم تو انتخابات شرکت کن، بگی مجلس در رأس امور است. نه، عین واقعیت. مجلس اراده کنه در کمتر از 2 ساعت رئیس جمهور رو میاره استیزا میکنه مینازش بیرون، عدم کفایت سیاسی میده. مثل باقلوا وزیر عوض میکنه. 2 سال آخر احمدی نژاد یادتونه هر روز یکی از وزرا مجلس بود، درست یا نه؟ اینجا وزیر صنعت معدن تجارت میخواسته استیزا بشه به خاطر گندی که تو ماجرای خودروها و فروش خودروها و واردات خودروهای بحثا پیش اومد، درست یا نه؟ خودش اومد استعفا داد، رفت در قالب وزیر رفاه دوباره اومد از مجلس رأی اعتماد گرفت. به خدا اینا هر جای کره زمین بگی بهت پناهندگی میدن. یا گرفتی ما رو مگه میشه؟ منو با خودم میگم آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها، پدرسوخت‌ها، صهیونیست‌ها که دارن بررسی می‌کنن مملکت ما، با خودشون چی فکر می‌کنن؟ یا نکنه اینا نه، این حتما یه نقشه‌ای دارن. عجب، این آدم خیلی آدم خاصیه. برای اینکه ما هم به شک نکنیم، اول گفتن استیزایش می‌کنیم. خب چرا اینا این کارو دارن می‌کنن؟ ریخت مخ اونا به هم. اینا چی کار دارن می‌کنن؟ تا الان کار ما با این بی‌نظمی‌ها، با این بی تدبیری ها، با این قواعد غلط ساختارهای اشتباه پیش رفته، به خدا معجزه بوده. زحمتی بوده که 10% از مسئولین کشیدن دارن. آقا من به شما بگم، یمن اگر شکست خورده بود در مقابله با عربستان، فردای اون روز عربستان سعودی به ایران حمله کرده بود. پروژه عربستان صدام جدید بود، 500 میلیارد دلار به سلاح فروختن که به ما حمله کنه. تمام کاراش آماده کرده، فقط نگران بودن اینا که ایران چیزو تنگه بابل مندبو ببنده. گفتن قبلشونو حل میکنیم بعد حمله میکنیم. 4 سال اراده الهی برای این قرار گرفت. پا به رنده با دمپایی، دیدید فیلماشون نشون میده، یه دمپایی داره یه دامنی داره میکشن بالای کلاشینکوف میدا میرن حمله. نون ندارن بدن به مردمشون. نون اومده بودن ایران، کیش اومده دفتر ما میگفت یه کاری کن ما غذا رو که تو تابستون داریم تو زمستون بتونه بخورد اینا بود. کنسرو ندارن تو مملکت، ندارن، صنعتشون ندارن. با خرما خشک دارن میجنگن، خرما خشک میکنن تو زمستون میدن یارو بره بجنگه. او داره میجنگه برای امنیت ما اینجا. اینا چون 230 هزار تا شهیدی که رفتن خون دادن ها، که او انقلاب اسلامی رو باور کرده، میگه اینا نجات پرست هستن، اینا برای ایرانشون نمی جنگن، اینا ببین از فلسطین دفاع کردن، اینا دنبال اسلامن. حالا میگه آرام فلسطین به چه درد ما میخوره؟ شوته دیگه، اینا کجا دلم بذارم این آدم ها؟ چی بهش بگی؟ آقا از کجا شروع کنی؟ بگه عزیز من دور تا دور تا عربا گرفتن. قبل انقلاب میگفتن شط العرب حدود شاه ایران یهودی، گفتن شط العرب اروندرود مرزای ماست، مال ماست، شاه ایران یهودیه، با اسرائیل بسته. میدونستن، خبر داشتن رفت آمد بین ایران اسرائیل. آستانه جنگ بودن صدام، تا گفت به جنگ همشون کمک کردن. ندیدید؟ به شدت ضد ایران، گفتن ایرانی نجات پرستن. با دفاع از آرمان فلسطین ها خل اصلاح شدن. گفتن این چرا داره از عرب حمایت میکنه؟ پس نجات پرست نیست. این چرا داره از عرب سنی حمایت میکنه؟ پس فرقه گرا هم نیست. عربستان به فلسطین خیانت کرده، ما هنوز ایستادیم. این پیام داره برای مردم کشور عربی. ترکیه هم این ماست، توی اقیانوسی از مسلمان‌های غیر عمدتاً عرب گیر کرده، درسته؟ اردوغان هم دیدی برای اینکه بتونه ادامه حیات داشته باشه چیکار میکنه؟ هی فازای ضد اسرائیلی میگیره. اون نداره و ادا در میاره، اما روز قدس و امام درست و اصولی گذاشت. منو یه خورده این مدیرای انقلابی ما دارن زحمت میکشن، 10% زحمت 90% مفخورو. ما از اینا اصلا کار نخواستیم، یه از اینا میگه فقط تو دزدی نکن. بشیم ما 10% مثل لوکوموتیو شما واگنای لش جون ندارم میکشیم میبریم. موشک ساختیم، سرعتش
موشک ذوالفقار ما که باش سوریه در حضور سوریه رو زدیم داعش رو زدیم، سرعت لحظه برخوردش ثانیه 2.5 کیلومتره. میتونی بفهمی یعنی چی؟ 2.5 کیلومتر توی ثانیه میره و دقیق میزنه. او چه موتوری داره؟ اون چه بالستیکی داره؟ چه بدنه ای داره؟ چه برقی داره؟ چه جی پی اسی داره؟ ها؟ پس چه پرایدامون اینجوریه؟ برای اینکه اونو انقلابی ها میسوزن، اینا رو همین مدیرای از همینجوری. تعارف نداریم. اون موشک داره حل میکنه، اینجا مشکل پوشک بچه مردم نمیتونه حل بکنه. شده 70000 تومان 60000 تومان پول پوشک بعد بده. بعد میگم بیا بذار. دروغ میگم؟ من نمیدونم، خیلی احتمالاً محاسبات پیچیده‌ای داره پوشک طراحیش، خیلی از موشک سخت‌تره دیگه. محاسبه کنی چه زمانی این بچه مثلا سنسور باید بزنه چشای بچه بفهمه این داره یه کارهای دیگه میکنه، آفر کنه مثلا. ایناست. چجوری درست کنیم کارا؟ هیچ راهی نداره جز اینی که بهتون میگم. خود کرده را تدبیر نیست. درست انتخاب کنیم. حرف قشنگ قشنگ زدن سند بخواد. سند بخواد. میگه میلیون شغل داشت. چجوری؟ توضیح بده. پولش از کجا؟ یاران ها رو میان میکنم 600000 تومن. ای مردم به من رأی بدید. خب چرا نگفتی 700000 تومن؟ چرا نگفتی 500؟ این 600 از کجا در آوردی؟ 600000 تومن پولش از کجا میخوای بیاری؟ این 600000 تومن نقدینگی اومد تو زندگی مردم، تورم به وجود آورد. چجوری میخوای درمونش کنی؟ کسی سوال میپرسه؟ حالا که به شما بگم 6 ماه آخری از آن شده، سری بگم 6 ماه آخر اینه برادر من. هر روز منتظر باشید یه گوشه یه دختری به یه پلیس بپیچه، یه هفته حواسا بره اون طرف. ای دختره تو رش دیدید خیابون بسته بود سلخ کرده رقصیده، همه حواسا بره. داز دورم آقا دخترها برن ورزشگاه، باز دور آ کنسرت ها فلان. من بررسی کردم کلا تو کشور 8% کنسرت ها لغو شده بوده، 92% برگزار شده بوده. 8% احتمالش خیلی کمتر از این که خود خواننده صداش بگیره نیاد نتونه بیاد، بیا مریض بشه نتونه بیاد. یه جوری گفتن که ما فکر کردیم حالا 70% کنسرت تو مملکت داره چی میشه؟ بازی رسانه‌ای نخورید از شبس‌ها. ما یه بار جنگ برده رو باختیم زمان مسلم. نکته آخرم به این فکر کنید، چرا وقتی میریم زیارت حضرت مسلم توی زیارتنامش این جمله است: لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی مسلم نشناس. چرا مسلم شناسی اینجوری بر ما واجب شده؟ مسلم معصوم بود؟ نه، اما باید ازش تبعیت میکردن. آره. چرا؟ چون زودتر از امام معصومی که تو راهه خدا فرستاد تا باشه آزمایش بود. ولی فقی نقشش اینه. سرتون رو درد آوردم و سعی میکنم تعجیل در فرج و خطبه حالا میکنم. ببخش شوخی هم کردیم، گفتم خسته نشید. انشالله خداوند همه ما را از مسببین اصلی و خیر در ظهور آقامون قرار بده. این انقلاب انشالله به دستان با کفایت رهبرمون، به دستان پر از خیر و برکت و مهر امام زمانمون خواهد رسید انشالله. صلواتی را بفرمایید.